بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای حزن بعد از تعریف معنای خوف و خوف از خدا. بزرگوار علی الله مقام مولا، کریم علی الله مقامه، در این قسمت از کتاب شریف وارد در تعریف معنای حزن شدن و اینکه این حزن و این اندوه چه نسبت با شخص مؤمن داره. ابتدا ادراک حزن را، معنای حزن را تعریف فرمودند. فرمودند که حزن به معنای انقباض روح به سمت داخل هست به واسطه مکروه یا امر ناخوشایندی که انسان ادراک میکنه. ادراک امر ناخوشایند باعث میشه روح انسان منقبض بشه به سمت داخل. به این ادراک، به این حالت، حالت حزن یا به زبان فارسی حالت اندوه گفته میشه و بالعکس احساس فرح را تعریف فرمودن. فرح را فرمودن که به این معنا هست که روح انسان منبسط بشه، انبساط روح هست به سمت خارج به واسطه امر ملایم یا امر خوشایندی که انسان ادراک میکنه. پس انبساط روح به سمت خارج به واسطه امر خوشایند به این درک گفته میشه احساس فرح. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که حزن به دو قسمت منقسم میشه. یک حزن ناشی از مکروهی هست، امر ناخوشایندی هست که در زمان گذشته واقع شده. به این احساس، به این حالت که مکروه در زمان گذشته واقع شده و انسان متذکر میشه این امر ناخوشایند را و محزون میشه، به این حالت خاص از حزن فرمودن که اطلاق غم میشه. غم پس اون ادراک از امر ناخوشایند در زمان گذشته هست، یعنی اون مکروه، اون امری که برخلاف میل ما بوده، برخلاف خوشایند ما بوده، در زمان گذشته واقع شده. وقتی متذکرش میشیم، وقتی ادراکش میکنیم و روح ما در اینجا متعلم میشه، منقبض به سمت داخل میشه، به این حالت خاص از حوز گفته میشه حالت غم. این شخص مغمومه. و فرمودن که بالعکس، وقتی که امر مکروه هنوز واقع نشده، امر مکروه توقع داده میشه، انتظار داده میشه، توقع برده میشه که در زمان آینده واقع بشه، به این حالت گفته میشه حالت هم، احساس هم. پس اگر مکروه در زمان آینده قرار باشه واقع بشه و ما مترقب باشیم، مترقب و متوقع این مکروهی که قرار هست در زمان آینده واقع بشه، به این احساس گفته میشه احساس هم. پس غم شد مکروه در زمان گذشته و احساس هم شد مربوط به مکروه در زمان آینده. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقام، در وقت حزن چه تغییراتی در مشاعر انسان حاصل میشه، هم مشاعر ظاهری و هم مشاعر باطنی. فرمودن که به خصوص در وقت حزن گوش انسان، چشم انسان و سایر مشاعر ظاهری انسان از اون ادراک اولیه خودش، از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه. به اون حالت اولیه خودش دیگر ادراک نداره. یعنی بسا شخص با شخص محزون، با شخص مصیبت دیده در حال گفتگو هستیم، در حال صحبت هستیم، بسا ما را میبینه ولی متوجه ما نیست، نه متوجه ما هست و نه متوجه کلمات ما هست. گوش این شخص و چشم این شخص و سایر مشاعر این شخص، یعنی ممکن هست در اینجا غذایی بخوره یا در اینجا بوی عطری را استشمام بکنه، مشاعر او به واسطه این انقباض روح، به واسطه انقباض روحی که برش دست داده و متوجه به سمت درون هست، به اون حالت اولیه و طبیعی خودش دیگر این اعمال را مشاعر انجام نمیدن. فرمودن که حالات حوز هست و نشانی های حوز و اندوه هست در این شخص محزون، شخص غمدیده و همدیده. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه که وقتی که این حرارت اندوه در قلب انسان شدت بگیره و مشتعل بشه، صعود میکنه به سمت اعالی بدن انسان، به سمت سر انسان و در چشم انسان به صورت اشک ظاهر و جاری میشه. پس اشکی که در حزن ریخته میشه، اشک در مصیبت و اشک در حزن، نشان دهنده حرارت در قلب انسان هست. همون عبارتی که فرمودند بزرگان مال الله مقامهم، بزرگ مال الله مقامه فرمودند که حقیقت گریه آتش درون قلب انسان هست و اشک چشم گزارشگر و حکایت دهنده آتش درون هست. بعد فرمودند بزرگوار علالله مقامه در رابطه با حزن به خصوصه و همینجور در رابطه با فرح، فرمودند که حزن و فرح باز خودش به دو قسمت تقسیم میشه، هم حزن و هم فرح، از لحاظ مذموم و ممدوح بودن، از لحاظ اینکه مرضی خدای متعال هست یا نیست، هم حزن و هم فرح به دو بخش تقسیم میشه. هم حزن ممدوح داریم و هم حزن مذموم داریم، نکوهیده داریم. همینجور فرح، شادمانی، نشاط، همینجور فرح ممدوح داریم و به همینطور فرح مذموم داریم. خب با توجه به اون تعاریفی که قبلا در این کتاب مبارک بزرگوار علالله مقام ارائه دادن و در دروس مبارکه حکمت الحمدلله تفصیلش را الحمدلله آشنایی پیدا کردیم، تا به اینجای از مطلب میدانیم این کلیه را، این کلیت مطلب و بحث را میدانیم که هر حسی، هر حالتی در انسان که ناشی باشه از صرف طبایع انسان، از صرف مزاج انسان، این حس و این حالت که به صرف مزاج و طبایع حاصل میشه، معلوم میشه که از این نشانی که از صرف طبایع و مزاج حاصل شده، معلوم هست که این حس، حس ایمانی، حس روحانی و مرضی خدای متعال نیست. پس هر حالتی که در کلی حالات، این یک میزان بود، یک میزان کلی بود، هر حالتی که بر انسان دست بده و این حالت به صرف طبیعت انسان باشه، یک بار طبیعت در اختیار روح الایمان، اون یک بحث دیگری هست، ولی در این جایی که این حالت به صرف طبیعت انسان باشه، به صرف طبیعت انسان این حالت نشأت گرفته باشه، این یک حالت روحانی و یک حالت نورانی و یک حالت ایمانی نیست. ولی حالتی که درکی که حس و حالی که نشأت گرفته باشه از روح الایمان انسان، نشأت گرفته باشه از اعتقاد انسان، از ایمان انسان، معلوم میشه این حس، این حالت مرضی و ممدوح خدای متعال هست. پس این خودش یک میزانی هست. این حالتی که دست داده، منشأ این حالت از کجا هست؟ منشأ این حالت از اعتقاد انسانه، از تذکر انسان بر عقاید حق هست، از روح الایمان انسان منشأ این حالت از اینجا سرچشمه گرفته، یا منشأ این حالت از صرف طبایع و مزاجهای انسان هست. این خودش یک محک و یک میزان هست برای اینکه بفهمیم این حس، این حالت یک حالت پسندیده و ممدوح هست یا یک حالت مذموم و نکوهیده هست. به همین جهت فرمودن بزرگوار علالله مقامه، حزن به دو قسمت تقسیم میشه از این جهت، حزن ممدوح و حزن مذموم، که از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه این عبارت شریفه را تحقیق کردیم، تفاصیلش را تحقیق کردیم از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه. فرمودن که اون حزن مذموم، حزنی که حزن مذموم هست و به صرف طبایع انسان نشأت میگیره، از روح الایمان انسان نشأت نگرفته، از صرف طبایع انسان، از صرف مشاعر ظاهری و باطنی انسان نشأت گرفته، فرمودن اینجا این حزن به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی حزن مذموم به دو طریق بر انسان دست میده، به دو طریق به انسان سرایت میکنه. حزن مذموم، ناراحتی و اندوه، به دو طریق بر انسان سرایت میکنه. حالا میخواییم در نوع مذمومش این را تحقیق کنیم. فرمودن یک نوعش از این حزنها و اندوها که بر انسان دست میده به واسطه مشاعر ظاهری به انسان سرایت میکنه، به واسطه تأثیراتی که در مشاعر ظاهری انسان هست، به واسطه این تأثیرات در انسان سرایت میکنه. نوع دیگرش به واسطه مشاعر باطنی بر انسان سرایت میکنه. نوع دیگر حزن به واسطه مشاعر مثالی بر انسان سرایت میکنه. در مشاعر ظاهری مثالها را بیان فرمودن، مثل رنگها، مثل نورها. فرمودن که بعض از رنگهای خاص انسان را افسرده حال میکنه، انسان را محزون و مغموم میکنه، مثل رنگ سیاه. یا شخصی که بر خودش عادت بده پیوسته در تاریکی باشه، در تاریکی ها به سر ببره، شخصی که در تاریکی ها عادت بکنه پیوسته به سر ببره، این شخص سوداوی مزاج میشه، سودای او غالب میشه، این شخص دچار حالتهای افسردگی و حالتهای پریشان حالی میشه، پریشان فکری میشه، و چه بسا دچار نوعی از جنون بشه این شخص، شخصی که پیوسته بخواد در تاریکی به سر ببره. و همینطور سایر تأثیراتی که در مشاعر ظاهری هست. فرمودن مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، شخصی که بی جهت خودش را آزار بده، شخصی که خود آزار باشه، مثلا فرمودن بزرگوار علالله مقامه، شخصی هست انسان در وقتی که خواب بر او چیره میشه و غالب میشه، در حالت خواب انسان آرامش بدن او، راحت بدن در این هست که در اون محیط، محیط تاریک باشه، به خصوص برخلاف وقت بیدار بودن، در وقت خواب بایستی که نور کم باشه تا حد امکان که بدن آزرده نشه. شخص در وقت خوابیدن اینجور بر خودش عادت داده باشه که در فضای روشن، در یک فضایی که پر نور باشه بخواد بخوابه، خب بدن افسرده میشه، اذیت میشه. و همینجور حالتهای دیگری، تأثیراتی که در مشاعر ظاهری انسان هست. فرمودن به واسطه تأثیرات در مشاعر ظاهری انسان، یا حتی از حس لامسه، شخصی که پیوسته عادت بر تسخین داشته باشه، بر تسخین کردن داشته باشه، مثل امروز که این سوناهای بخار را، اتاقهای گرم را مثلا فراهم میکنن، شخص پیوسته بر خودش عادت بده بر تسخین کردن، بر گرم نگه داشتن بدن. فرمودن که تسخین کردن بیش از حد باعث حالت حزن و اندوه بر بدن میشه، انسان را عصبانی مزاج میکنه. در وقتی که انسان عصبانی هست، بزرگوار توصیه بزرگوار بود علی الله مقام شخص، اگر آبی بخوره، تبریدی بکنه، هندوانه یا به قول امروزی ها بستنی، چیز خنکی اگر استعمال بکنه، اگر که اکل بکنه، باعث میشه از اون حرارتش کاسته بشه و اون حزنی که از طریق مشاعر ظاهر داخل شده بر انسان سرایت کرده، قدری این آتش حزن، این آتش غضب فرو بنشینه. پس یک طریق فرمودن از راه‌های افسرده شدن و محزون شدن‌های بیجا، یعنی محزون شدنی هست که نشأت خاصی از روح الایمان نداشته، ریشه از روح الایمان نداره، انسان را معطل می‌کنه، به واسطه مشاعر ظاهری هست. نوع دیگرش را فرمودن از طریق مشاعر مثالی هست. مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، و به خصوص در امروزی که هستیم اگر فکر کنیم، تفکر کنیم در نوع مثال بزرگوار علی الله مقامه، خیلی از این منشأ حزن‌های بیجا را و حزن‌های بیریشه را در خودمون می‌یابیم. فرمودن از طریق مشاعر مثالی، مثال زدن بزرگوار علی الله مقامه، مثلا شخصی عزیزی را از دست داده باشه، این عزیز برای این شخص خیلی محبوب باشه، هی بنشینه پیوسته به یاد این عزیز از دست داده، بنشینه شروع کنه فکر کردن، گریه کردن، محزون شدن. خب این حزنی که به واسطه خیال کردن و فکر کردن در یک شخصی که انسان عزیز انسان بوده از دست داده، بی جهت نشستن هی فکر کردن و هی گریه کردن، انسان را معطل میکنه، افسرده حال میکنه. یا شخصی باشه مثلا مالی را از دست داده باشه، شخصی باشه قبلا خانه خوبی داشته باشه، خانه خوبی دارا بوده باشه، به هر وسیله این خانه از دست این شخص در آمده، یا مالی را از این شخص غصب کرده باشن، بنشینه به فوت این مالی که از دست داده هی متذکر بشه، هی قصهش را بخوره و بنشینه هی محزون حال بشه، افسرده حال بشه، غمدیده حال بشه به واسطه این مال دنیایی که از دست این شخص رفته. این حزن و این اندوه باعث میشه شخص را معطل کنه، حتی باعث میشه شخص را مریض بکنه، بدن شخص را بکاهه، سلامتی شخص را بگیره، از دنیا و آخرت شخص را باز داره. اینجا دیگه جای ناراحتی، جای اندوه داشتن و جای متذکر شدن بر این اندوه و حزن نیست. این در واقع اذیت شیطانه، این در واقع معطلی هست برای انسان. مال دست خداست، خدا خواست، صلاح الهی بود، مصلحت خدا بود، این مال، این ملک، این مرکب از دست انسان خارج شد. انسان که کاری از او ساخته نیست، انسان عاقل نمی نشینه بر کاری که درش اختیاری نداره، بر کاری که درش اراده نداره بنشینه قصهش را بخوره. مثال بزرگوار بود علی الله مقامه. و اگر در امروز بنشینیم فکر کنیم، شخص بنشینه با این فضاهای مجازی، این موبایل ها، در این فضاهای مجازی هی خبرهای دهشت انگیز و وحشت انگیز بخونه، فلان جا فلان مصیبت آمده، فلان جا فلان گرانی شده، فلان جا فلان بیماری آمده، هی مغزش را از این مطالب بیهوده و پوچ هی مغزش را پر کنه. پر کردن مغز از این مطالب بیهوده باعث چه میشه؟ انسان هی دچار وحشت‌های بیجا بشه. انسان به جای اینکه فکرش را جای دیگر متمرکز کنه، فکرش را جای دیگر به کار ببره، در اون مسیری که خدا قرار داده بایستی ترقی بکنه، بی جهت خودش را در اموری مشغول بکنه، ذهنش را پر از اموری بکنه که به واسطه این امور بی مصرف، این امور زایع، انسان از دنیا و آخرت خودش باز بمانه. همین فیلم هایی که امروزه می سازن، تمام اینها فقط ذهن انسان را پر از مطالب و پر از کالاهای بیهوده و بیفایده می کنه. بی جهت انسان فکرش را درگیر میکنه، مینشینه حتی پای همین خلاصه فیلم های ساختگی دروغین، اشخاص مینشینن گریه میکنن، اشخاص گریه میکنند یا علیاذ بالله در بعض جاهای دیگر حواس حیوانی انسان را تحریک میکنه، انسانی که باید پی کار دیگر باشه باید همش دچار و ابتلا به حالتهای پوچ، حالتهای حیوانی، حالتهای افسردگی از کار دنیا و آخرت بازمانده باشه. خب چه کاری هست انسان عاقل بکنه؟ انسان قدری باید فکر بکنه وقتی یک کاری را میخواد انجام بده، نه اینکه عادت بکنه ببینه مردم بر چه عادت بکنن، بر چه عادت کردن من هم بر همون کار عادت کنم. انسان که به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بز نیست که یک بزی اگر از یک جویی بجهه انسان هم دنبال اون بزها از جو بجهه. انسان باید نگاه بکنه این بزها که از این راه حرکت میکنن، این کار انسان عاقله، درش منفعت هست، درش مصلحت هست یا درش بیچارگی و بدبختی هست. پس میفرماد بزرگوار علی الله مقامه این حزنی که بی جهت بر انسان وارد میشه از طریق مشاعر مثالی هست، فکرهای بیهوده، خیالهای بیهوده، تصورات باطل بیهوده، و از طریق مشاعر ظاهری عادتهای بیجا و بیهوده و غلط و اشتباه. بعد شخص افسرده میشه. افسرده شدن که مال اهل ایمان نیست. مؤمن که افسرده نمیشه، مؤمن باید نشاط داشته باشه، نشاط ایمانی داشته باشه. پس این حزن فرمودن که حزن مذمومه. حالا میخوایم حزن ممدوح را بفهمیم، اون حزنی که ممدوح هست به چه معنا هست. یک حزنی هم هست فرمودن نشان دهنده شعور انسانیه، در مقابل اون حزن مذموم یک حزن پسندیده و ممدوح داریم که بزرگوار علی الله مقامه اشاره به این حزن فرمودن. حزنی که از چه حاصل میشه؟ یک نوعش از این هست، از تفکر صحیح، از تفکری که بزرگ دین علی الله مقامه به ما کلیات این تفکر را تعلیم دادن. انسان بنشینه در عمر خودش فکر کنه ببینه این همه فرصتی که داشته، این همه عمری که داشته میتوانسته چقدر معرفت کسب کنه، چقدر طاعت کسب کنه، چقدر ترقی بکنه در راه خدا، ببینه این همش را از دست داده چقدر تقصیر واقع شده، چقدر تفریط و کوتاهی واقع شده، از این تقصیر و از این تفریط خودش را بیدار کنه، بگه حالا در این مدت باقی مانده قلیل جبران اون گذشته از دست رفته را بکنم. این میشه حزن ممدوح. یک راهش از این راه است. حزن ممدوح انسان را به حرکت بداره، انسان را به سمت خیر و به سمت کمال انسان را برانگیزانه، انسان را حرکت بده. به بزرگوار علی الله مقامه بر این حزن ممدوح اشاره فرمودند و به خصوص در وصایاشون به تلامذه‌شون در یک وصیتی بزرگوار علی الله مقامه اقسام تفکر را تعلیم می‌فرمان که وقتی می‌خوایم بنشینیم فکر کنیم در چه اموری فکر کنیم، در چه اموری تفکر کنیم که به واسطه متنبه شدن در این امور ما حرکت کنیم و سعی کنیم به اون مقصد و به اون راه صحیح انشاءالله. تا به اینجای از مطالب، بعد حدیثی را هم از امام سجاد صلوات الله علیه ذکر فرمودن در رابطه با نوع مردم در دنیا. امام علیه السلام مردم را، نوع مردم را در دنیا امام سجاد علیه السلام به 6 طبقه تقسیم فرمودن و فرمودن که مؤمنی که مظلوم در این دنیا هست، امام تشبیه فرمودن مؤمن را به گوسفند که در میان درندگان این مؤمن مظلوم که ضرری برای کسی نداره و بالعکس نفع این مؤمن به همه میرسه، نفع مؤمن به همه میرسه. در احادیث متعدد شنیدید امام علیه السلام فرمودند که به واسطه فلان مؤمن هست که خدای متعال از آسمان بر زمین نعمتش را نازل میکنه، به واسطه اهل ایمان هست. مؤمنی که منفعتش به همه میرسه، امام سجاد علیه السلام فرمودند این مؤمن چقدر مستعصل و بیچاره و در این زمانه چقدر مظلوم واقع شده، که در اینجا بزرگوار علی الله مقامه عبارتی را هم از افلاطون ذکر فرمودن. در اینجا رسیدیم به این مطلب شریف و فی مصباح الشریعه قال الصادق علیه السلام الحزن من شعار العارفین لکثرت واردات الغیب على سرائرهم و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا و المحزون ظاهره قبض و باطنه بست یعیش مع الخلق عیش المرضا و مع الله عیش القربا و المحزون غیر المتفکر لأن المتفکر متکلف و المحزون مطبوع و الحزن یبدو من الباطن و الفکر یبدو من المتجددات و بینهما فرق قال الله عز وجل انما اشكو بثي و حزني الى الله و اعلم من الله ما لا تعلمون فبسبب ما تحت الحزن علم خص به من الله دون العالمین. خب حدیث رو از امام صادق صلوات الله علیه روایت میکنن مولا کریم علی الله مقامه درباره حزن ممدوح، حزن پسندیده که مرضی خدا هست. امام صادق علیه السلام فرمودن الحزن من شعار العارفین، حزن شعار شخص عارف هست. شخصی که مؤمن و خداشناسه، یکی از علائم خداشناسی برای این شخص حزنه، حزن ممدوح، حزن ممدوحه. اول عبارت را ترجمه می کنیم، بعد انشاءالله از بیانات بزرگان به خصوص مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق می کنیم. چرا حزن شعار عارفه، نشانه شخص عارفه؟ لکثرت واردات الغیب علی سرائرهم، چون واردات غیبی بر قلب مؤمن وارد میشه، وارداتی که از غیب بر قلب مؤمن وارد میشه و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا و سر کبریایی که در تحت این ظل سر کبریا این مؤمن به سر میبره، در شعاع این نور سر کبریا قرار میگیره، باعث میشه برای این مؤمن حالت حزن دست بده، حالت اندوه دست بده. این در حزن پسندیده است. گفتیم انشاءالله باید تحقیق بکنیم. میفرمان المحزون ظاهره قبض و باطنه بست. این حزنی که حزن ممدوح، حزن خداییه، ظاهره قبض، ظاهرش اندوه گریه هست، ظاهرش ناراحتی هست، ولی باطنش بسته، باطنش نشاطه، باطنش فرح ایمانی هست، باطن این حزن نشاطه. یعیش مع الخلق عیش المرضا، با مردم زندگی میکنه، در میان مردم مثل مریضها زندگی میکنه، مثل اشخاص مریض، اشخاصی که سعی میکنن خیلی نزدیک دیگران نشن و دیگران هم خیلی نزدیکشون نشه، نه نزدیک شدن ظاهری، نزدیک شدن اعتقادی، نزدیک شدن قلبی. خالتو، امام علیه السلام فرمودن خالتو هم بالبرانیه، ظاهرش مخالطه داره با مردم، در میان مردم زندگی میکنه. اگر میگیم نزدیک نشه، بعضیا فکر نکنن مثل این اشخاص دیوانه راه کوه و بیابان بشه، نه، در میان مردم با مردم زندگی میکنه، معاشرت میکنه، معامله میکنه. خالتو هم بالبرانیه، خالفو هم بالجوانیه، ولی دلش از مردم دوره، دلش را صف نگه میداره، محفوظ نگه میداره که قلبش آلوده نشه. و مع الله عیش القربا، ولی با خدا و با اولیاء خدا به عیش قربا، به عیش نزدیک ها زندگی میکنه، دلش نزدیک به ولی خداست، دلش مشتاق به حجت خدا صلوات الله علیه. و المحزون غیر المتفکر، حالت حزن با حالت تفکر فرق میکنه، لأن المتفکر متکلف و المحزون مطبوع. حضرت می فرمان حالت حزن با حالت تفکر فرق میکنه. چرا؟ می فرمان که حالت تفکر، لأن المتفکر متکلف، حالت تفکر یک نوع تکلفه. این را توضیح میدیم یعنی چی؟ تفکر یک نوع تکلف محسوب میشه، ولی حزن المحزون و مطبوعان، حزن یک حالت مطبوعه، یعنی بر شخص که انهو بی اراده دست میده، بر شخص وارد میشه. تفکر کوشش از شخص، حزن وارد شده از غیب بر شخص. یعنی چه؟ انشاءالله این را تحقیق میکنیم. الحزن یبدو من الباطن، میفرماد حضرت که حزن از باطن آشکار میشه. والفکر یبدو من المتجددات، ولی فکر از متجددات یعنی از حوادثی که در دنیا واقع میشه شخص عبرت میگیره. کوشش شخص از حوادث دنیا عبرتگیری شخص، حالت تفکر. و بینهما فرقون، بین حزن و فکر فرق هست، تفاوت وجود داره. قال الله عز و جل، خدای متعال میفرماد، اینها عبارت امام صادق علیه السلامه از زبان یعقوب علیه السلام، انما اشکو بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون، شکایت میکنم، شکوه میکنم بث خودم را، شدت حزن خودم را و اندوه خودم را به سوی خدای متعال، و میدانم چیزی را که شما نمیدانید. من به علمی از علوم الهیه، الحمدلله حضرت یعقوب میفرمان من به علمی از علوم الهیه عالم هستم که شما به این علم آگاهی ندارید، برای همین حالت حوز بر من دست داده، این حالت حوز بر من وارد شده. فبسبب ما تحت الحزن، به سبب این چیزی که در تحت حوز قرار داره، این حالتی که بر شخص مؤمن دست میده، علمون، علمی حاصل میشه، علمی وجود داره، جوهری وجود داره، خص به من الله دون العالمین، که این شخص به واسطه این جوهر، جوهری که جوهر علمی که در تحت حوض وجود داره، از سایرین مجزا میشه، از سایرین برتری پیدا میکنه، شرف پیدا میکنه نسبت به دیگران. این ظاهر ترجمه حدیث شریف هست. خب حالا میخوایم حدیث شریف را با توجه به تعالیم بزرگان علی الله مقامهم، با توجه به اصطلاحات اهل بیت علیهم السلام، میخوایم معنی حدیث شریف را انشاءالله تحقیق بکنیم. در ابتدای تحقیق اول چند تا نکته کلی را، چند تا اصل کلی را متذکر میشیم. وقتی میگیم خدا، حزنی که در تحت سر کبریاییت خدا حاصل میشه، در تحت واردات غیبی الهی وارد میشه. وقتی میگیم خدا، این خدا برای شخص عارف فرمودن حوض شعار عارفه، امام صادق فرمودن در همین حدیث. وقتی میگیم خدا برای شخص عارف، خدایی که شخص عارف متذکر میشه، چه خدایی هست؟ خدای به حق یعنی چه برای شخص عارف؟ آیا خدای به حق یعنی خدای ذهنی؟ همش تبادر به ذهن احادیث را تعبیر بکنیم، بخوایم معناش را بفهمیم، یعنی خدای ذهنی، خدای تخیلی، خدای تصوری، یا خدای واقعی، خدای به حق. خدای به حق را از چه طریق میشه ادراکش کرد؟ از چه طریق میشه به این خدای به حق رسید؟ در تحت ظل سر این خدای حق واقع شد، به چه طریق میشه؟ فرمودن امام صلوات الله علیه، الطریق مسدود و طلب مردود، بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، بنا عبد الله لولانا ما عبد الله. راه بسته هست، این نیست هر شخص بنشینه برای خودش تصور کنه، یه خدا برای خودش اثبات بکنه، یه خدا برای خودش در ذهن بتراشه. الطرق الالله به عدد انفاس الخلایق، این عبارت اشتباه، غلطه، خیلی غلطه، برخلاف دستور حجته. ما الطرق الالله نداریم، ما از طریق الواحد الالله داریم، طریق واحده داریم به خدا، به سوی خدا. از طریق مسدود و طلب و مردود، بنا عرف الله لولانا ما عرف الله، بنا عبد الله. خدا به واسطه معاد محمد علیه السلام هم شناخته میشه، هم پرستیده میشه. پس این در تحت ظل الهی واقع شدن یعنی چه؟ یعنی در تحت ظل آل محمد علیه السلام واقع شدن. این شناختن خدا یعنی چه؟ یعنی شناختن نورانیت آل محمد علیه السلام. چه فرمودن امام علیه السلام امیرالمؤمنین به سلمان و ابی ذر؟ یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی به نورانیه هی معرفت الله عز و جل، معرفت من به نورانیت همون معرفت خداست، و معرفت الله یه معرفتی، معرفت خدا همین معرفت من به نورانیت. پس حالا با توجه به این نکته، به این نکته اساسی، میخوایم فرمایش امام صادق علیه السلام را متوجه بشیم. فرمودن الحزن من شعار العارفین، حزن از جمله شعار و ویژگی های شخص عارفه. عارف خداشناس، یعنی که یعنی علی شناس، یعنی مهدی شناس، یعنی حسین شناس، یعنی زهرا شناس، این یعنی خداشناس. این شخص یعنی خداشناس. من عرف مواقع الصفه بلغ القرار من المعرفه، یعنی شخصی که به معرفت نورانیت خدا را بشناسه، نه این که همینجور احادیث را به ذهن، به ذهنهای پنچر و فشل خودمون تعبیر بکنیم، به تبادرات به اذهان باطل و پوچ تعبیر کنیم. یعنی ذهن را اونجوری بایستی تربیت بکنیم و تعبیر بکنیم احادیث را که اصطلاح اهل بیت علیهم السلام. پس حزن شعار شخصی هست که محب اهل بیت علیهم السلام، شخصی که دوست اهل بیت علیهم السلام باشه برش حزن ممدوح دست میده. نشانه ولایت اهل بیت علیهم السلام این حزنه. کدام حزن را فرمودن؟ محک ولایت، محک ایمانه، حزن بر مصیبت حسین صلوات الله علیه. این حزن هست، اون حزنی که از غیب وارد میشه بر قلب شخص مؤمن. و چه میفرماد امام علیه السلام؟ لکثرت واردات الغیب علی سرائرهم، واردات غیبیه که بر سریره مؤمن، بر قلب مؤمن وارد میشه، یعنی جذب احدیت، یعنی این حزن مؤمن را به سمت بالا میکشه. احتیاج نیست مؤمن بنشینه فکر بکنه که به این حوز برسه، این حوز مؤمن را به سمت خودش میکشه، این حوز مؤمن را به سمت خودش میکشه. چه فرمود آدم علیه السلام وقتی جبرئیل علیه السلام آمد عرضه کرد اسامی مقدسه پنجتن آل ابا علیه السلام را؟ آدم علیه السلام چه فرمود به جبرئیل؟ فرمود یا اخی، یا جبرئیل، یعنی کسر قلبی، قلب من در نزد ذکر حسین علیه السلام بی اختیار منکسر میشه، این حزن ممدوحه. وقتی زکریا علیه السلام، جبرئیل آمد برای زکریا روزخانی سید و شهدا علیه السلام را کرد، زکریا چه حالتی برش دست داد؟ اینقدر به حد حوز و به شدت حوز رسید، خودش را در خانه محبوس کرد، خانه نشین کرد زکریا علیه السلام را. وقتی ابراهیم علیه السلام در ایدگاه که بت‌پرست‌ها در اون شهر به سمت ایدگاه خارج می شدن، از شهر خارج شدن، ابراهیم علیه السلام چه بهانه آورد که از شهر خارج نشه؟ چه فرمود؟ گفت من بیمارم، انی سقیم. فرمود من بیمارم، من بیمارم، نمیتوانم به همراه شما از شهر خارج بشم. آیه قرآن این هست: فنظر نظره فی النجوم فقال انی سقیم، نگاه کرد در ستاره ها، در آسمان ها، گفت من بیمار شدم، من نمیتوانم از شهر خارج بشم. بعضی ها فکر میکنن ابراهیم علیه السلام به حسب ظاهر خلاف واقع گفت، بیمار نبود، خاص عضو به تراشه، نه، واقعا بیمار شد، واقعا بیمار شد. امام علیه السلام می فرمان وقتی ابراهیم علیه السلام نظر کرد در ستاره ها، دید مصیبت کربلا را، مصیبت سید و شهدا علیه السلام را، از مصیبت حسین علیه السلام، ابراهیم بیمار شد. چه می فرماد امام صادق علیه السلام؟ واردات الغیب علی سرائرهم و طول مباهاتهم تحت سر الکبریا، در تحت سر کبریاییت خدا، در تحت سر کبریاییت احساس حزن بر مؤمن عارف دست میده. پس خدای متعال یعنی ظهور خدا، یعنی حجت خدا، تمام مؤمنین اولین و آخرین را به واسطه این حوض به سمت خودش جذب کرد، به واسطه این حوض به سمت خودش جذب کرد. فرمودن خدای متعال خیر هر کس را که بخواد محبت حسین علیه السلام را در دل او میاندازه. محبت حسین علیه السلام در دل مؤمن میافته، خدا محبت را انداخته، اینجا جذب میکنه مؤمن را به سمت خودش. بعد میفرمون امام صادق علیه السلام، حالا که اصلش را فهمیدیم، حالا عبارات را راحت میفهمیم. ظاهره قبض، ظاهر این حوض گریه هست، مصیبت زدگی هست، و باطنه بست، اما باطنش فرح هست، نشاط هست. چه میفرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه؟ میفرما تجربه کردیم ما، خطاب به ما میفرمان که شما این را تجربه کردید. هر وقت نشستیم برای دنیا گریه کردیم، بعد از گریه کردن برای دنیا احساس کسالت برمون دست داد، سردرد شدیم، کسل شدیم، خسته شدیم. هر جا نشستیم برای دنیا گریه کردیم، اما هر جا نشستیم برای حسین صلوات الله علیه گریه کردیم، بعد به ما احساس نشاط دست داد، احساس فرح دست میده. پس خاصیت این گریه، این جذب، جذب عالی این هست، ظاهرش گریه هست، ظاهرش مصیبت زدگی هست، باطنش نشاط ایمانی هست، باطنش شستشوی مؤمن از تمام کثافت‌ها، از تمام نجاست‌ها، از تمام اعراض، از تمام پلیدی‌ها هست. مؤمن را پاکیزه می‌کنه، مؤمن را روشن و نورانی می‌کنه، فرحناکش می‌کنه. بعد امام می‌فرمان یعیش مع الخلق عیش المرضا و مع الله عیش القربا. مثل ابراهیم علیه السلام با مردم چجور رفتار می‌کرد؟ به عیش بیمارها، به زندگی بیمارها، دل به دل مردم نمیداد، دلش را دست دل مردم، دست حرف مردم، به افسار مردم نمیداد، قلبش را و اعتقادش را. مؤمن قلبش را و اعتقادش را محکم برای خودش نگه میداره، حفظ میکنه، بر نمیداره هر مطلب ناجوری را، هر مطلب کفری را، هر پدر سوختگی را که اهانت میکنن به حجتهای خدا، چه از اونهایی که به اسم دین این کار را میکنن، چه اونهایی که در مقابل دین میایستن این کار را میکنن، ذهنش را از این چرندیات مشغول بکنه. مؤمن از اعتقادش محافظت میکنه، صاحب غیرته، غیرت داره مؤمن. مؤمن با مردم مثل شخص بیمار رفتار میکنه، خالطوهم بالبرانیه خالفوهم بالجوانیه، مع الله عیش القربا. اما با خدا چه جور رفتار میکنه؟ با خدا یعنی چه؟ یعنی با حجت خدا صلوات الله علیه، با سید الشهدا علیه السلام، با امام زمان صلوات الله علیه، به عیش قربا، قربانشون میره، با دوستان حسین علیه السلام، با دوستان بقیت الله صلوات الله علیه، به قربان اینها میره، دلش به سمت اینها راغب و مشتاقه. و بعد می فرماد المحزون غیر المتفکر، حالت حزن با حالت تفکر فرق می کنه، لأن المتفکر متکلف و المحزون مطبوع. شخص متفکر متکلفه، یعنی چه؟ یعنی تفکر کوشش شخص دانی هست. من زید به دستور همین بزرگوار علی الله مقامه به ما تعلیم دادن اینجور بنشین فکر کن. من زید بایستی بنشینم روزی یک ساعت همینجور که تعلیم دادن در این اموری که می فرمان، در امور دنیا، در حوادث دنیا، در گذشته خودم، در سرعت مرگ، در سرعت رسیدن به اجل، در اون منازل بعد از مرگ که بر سراغ من خواهد آمد، بنشینم با خودم فکر کنم. این کوشش از جانب منه، من باید هی این فکر را بکنم، هی این کوشش را، هی این سعی را به کار ببرم که حالت من منقلب و دگرگون بشه. من باید خودم را به تفکر، به تکلف بیاندازم، یعنی کوشش از من باید باشه. ولی حزن المحزون مطبوع، ولی حزن چه؟ من نخواستم بنشینم دعا بکنم خدایا محبت حسین را در قلب من بیانداز، صلوات الله علیه. خدایا پدر و مادر من یک جوری اسباب را فراهم بکن من حلال زاده بشم، دوست حسین بشم، صلوات الله علیه. المحزون مطبوع جذب الاحدیه. قبل از این که من دعا بکنم، من سختی بکشم، اصلا من بدانم یعنی چه، این محبت من را به سمت خودش جذب کرده، الحمدلله. بایستی خدا را بر این محبت شکر کنیم. این جذب احدیت بوده، کوشش ما نبوده، این جذب احدیت. المحزون و مطبوع، الحوز یبدو من الباطن و الفکر یبدو من المتجددات و بینهما فرقون. حوز از اون حالت باطنی بر انسان دست میده، تفکر به واسطه اون فکری که انسان بر اطراف خودش میکنه که تحقیقش رو عرض کردیم. بعد امام فرمان عبارت یعقوب علیه السلام را انما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. خدا جذبی من را به جذبی من را به خودش کشیده، به علمی بر من عطا کرده، به معرفتی بر من عطا کرده که من محزون به حزنی هستم که شما معنای این حزن من را نمی فهمید. مثل فرمایش امام سجاد علیه السلام، شخص آمد نوکر حضرت بود، غلام حضرت بود، آمد به حضرت یک جوری به قول خودش خواست برای حضرت دلسوزی بکنه. آقا بسه، چقدر گریه میکنید، چقدر خودتون را اذیت میکنید. حضرت فرمودند من چیزی را میدانم که تو نمیدانی. این حالت حزن برای شخص مؤمن، این جوهر حزن برای شخص مؤمن از برکت حسین صلوات الله علیه. بعد میفرمان بزرگوار فب سبب ما تحت الحوز علم خص بهی من الله دون العالمین. به برکت این حزن بر حسین صلوات الله علیه، به برکت مصیبت بر اهل بیت علیهم السلام که خدا علمی بر مؤمن عطا میکنه که این علم را بر سایرین عطا نمی کنه. چه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یحب. لیس العلم به کثرت تعلم. این نیست که گمان بکنید که هر کس بیشتر درس بخونه این عالم تر شده، نه. اگرچه برای علم باید درس خوان، باید سعی کرد، اما اون جوهر علم که نصیب میشه چه هست؟ نورون یقذفه الله فی قلب من یحب. این نوری هست بر قلب اون کسی میفته که مصیبت حسین علیه السلام برای او آرام و قرار نگذاشته. این علم بر قلب شیخ مرحوم علالله مقامه میفته، نه بر قلب ابن عربی. پس خدا این علم را مخصوص میکنه به قلب اون شخصی که در مصیبت حسین صلوات الله علیه آرام و قرار نداره. بر قلب انبیاء علیهم السلام میفته که در مصیبت حسین صلوات الله علیه بی آرام و بی قرار بودن. انشاءالله بقیه احادیث شریفه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.